بسم الله الرحمن الرحيم. خدمت رو عرض کنم از مطلب دوم که اقسام دلالت بود فارغ شدیم. بحث امروز ما فی حقیقت الوضع. در سابق اشاره کردیم انتقال ما، ذهن ما از یک ادراک لفظی به یک ادراک دیگر، این انتقال یا این تعاقب رو بهش میگیم دلالت. و گفتیم این اداد دلالت ذاتی نیست، حتما سببی میخواد، علتی میخواد. علما اسم اون علت و سبب رو گذاشتن وضع. لذا گفتن دلالت الالفاظ دلالت وضعیه، یعنی منشأ و دلالت و سبب و دلالت وضع است. خب در این مطلب میخواییم بحث کنیم که حقیقت وضع چیه؟ در باب حقیقت وضع نظریات مختلفی گفته شده که اشاره میکنیم به 5 تا نظریه. یکی نظریت الجر، یکی نظریت الاعتبار، یکی نظریت التعهد، یکی نظریت القرن الاکید، یکی هم نظریت التسمیت والعلامیت. خب شروع کنیم از این نظرها رو به این ترتیبی که ذکر کردیم بیان کنیم. نظریت الاعتبار، قائلین به این نظریه معتقدن که وضع عبارت از یک اعتبار است و انشاء. چطور به انشاء تملیکه؟ چگونه اجاره انشاء تملیکه؟ اعتبار است و انشاء؟ حقیقت وضع هم چیزی جز انشاء و اعتبار بیش نیست. منتها قائلین به این نظریه این اعتبار و انشاء را در 3 سیاقت ذکر کردن. یکی سیاقت مرحوم اصفهانی. مرحوم اصفهانی فرموده، خدمت شما عرض کنم، گفته آقا وضع یعنی نهادنه. بله، گفت وضع یعنی گذاشتن، نهادن. خب این نهادن و گذاشتن گفت 2 قسمه، یکی گذاشتن تکوینی، یکی گذاشتن چی؟ اعتباری. نهادن تکوینی مثل چیه؟ مثل این که ما یک علامتی رو یا یک سنگی رو در یک مکانی قرار بدیم که این سنگ و علامت نشون میده اینجا مثلا سر فرسخه. اما در نهادن اعتباری این لفظ رو روی یک معنا قرار میدیم، لفظ انسان رو روی معنای حیوان ناطق قرار میدیم، لفظ زد رو روی معنای خودش قرار میدیم، لفظ حجر و شجر و جبل هم هر اینطور هر کدوم رو روی یکی از معانی قرار میدیم. این نظریه مرحوم اصفهانی، این سیاقت از ایشانه. این سیاقت یه اشکال مشترک با سایر سیاقت‌ها داره، یه اشکال مختص هم داره. ایشون در این توضیحش از لفظ عربی نظر داشته. وضع در لغت عربی چیه؟ یعنی گذاشتن، نهادن. و الا در فارسی مثلا ما کلمه وضع نداریم، مثلا کلمه نامگذاری داریم. اگر به این کلمه فارسی نگاه می‌کرد دیگه این بیان رو استفاده نمی‌کرد. نامگذاری قرار دادن، نهادن نیست. این گاهی وقتا ما یک معنای عرفی و معنای لغوی یک لفظ باعث میشه که تعریف اشتباه کنیم. چون به عربی به وضع میگن وضع. این وضع در همه زبان‌ها، یعنی در همه زبان‌ها ما وضع داریم، منتها کلمه وضع نداریم، مفهوم وضع نداریم. لذا در عربی از کلمه چون وضع بوده ایشون گفته نهادن 2 قسم، نهادن تکوینی و نهادن اعتباری. اما اگه به فارسی میگفت نامگذاری بوده، اسم وضع در فارسی دقیقا مرادف نداره. در فارسی نامگذاشتن، نام
دادن تو فارسی چه
مرادف وضع نیست. مثلا میگیم این لفظ برای این معنا وضع شده، فارسی ما بحث نداریم اینجا، باید ترجمهش کنیم.
قرار دادیم این لفظ برای این معنی معادله.
قرار دادن این غیر از وضعی است که اصطلاح شده در اینجا. قرار دادن مثلا چیه؟ در قراردادها به کار برده میشه. آره میگیم این این معنا به این اسم نامگذاری شده. ایشان چون در عربی رو نگاه میکرده وضع معنی نهادنه، گفته نهادن دو قسمه، نهادن تکوینی و نهادن اعتباری. وضع یعنی نهادن اعتباری.
اشکالش
چیه؟ میدونم این خصوصیت واجز، این در معنای عرفی این واج وضع دو تا معنا داره، یه معنای عرفی داره
در همه زبان ها یکی،
حالا امکان داره در خیلی زبان ها نداشته باشه، نمیدونیم. یه معنای اصطلاحی داره که میگیم فلانی واضع وضع هاز لفظ هاز المعنا. این معنای اصطلاحی مد نظر ما سلام، منتها معنای اصطلاحی رو به مناسبت از معنای چی گرفتن؟ عرفی گرفتن، از اون عنوان عرفیش اصطلاح به کار بردن. و الا وضع در لغت عرب یعنی نامگذاری نیست. خود وضع در لغت عرب هیچ معنای نامگذاری نداره. ما در فارسی نامگذاری داریم. خب وضع معنی مرادف نامگذاری نیست. دستایشون اگر به زبان فارسی بررسی میکردن، کلمه نامگذاری رو بررسی میکردن، میگفتن آقا دلالت تابع نامگذاریه، مثلا یعنی ادبیات زبان فارسی رو به کار میبردیم. خب وقتی میگفتیم که دلالت تابع نامگذاریست، این مطالب دیگهشو نمیگفتن دیگه، که نامگذاری دو قسمه، تکوینی داریم و اعتباری داریم. به همین معنایی که منشأ است، برای چی؟ برای این دلالت الفاظ بر معانی، دنبال اون منشأی. این مرحوم اصفهانی در نهایه، بله اینه، ببخشید من اول می‌خواستم نظریه الجعل رو بگم، اینجا اول نظریه اعتبار رو گفتم، این دومی هستش، یعنی صفحه مقابل من نظریه اعتبار بود، این در واقع دومین نظریه هستش، مهم نیستش. نظریه الجعل که متعرض میشیم، اون در واقع اولین نظریه بودی که می‌خواستیم طرحش کنیم. بعد مرحوم اصفهانی رو در نهایه جلد 1 صفحه 47 فرموده. این سیاقت اول. سیاقت دوم، گفتن آقا وضع تنزیله، واضع چه کار میکنه؟ لفظ رو تنزیل میکنه به منزلت المعنا، تنزیل میکنه لفظ انسان رو به منزلت معنای انسان، لفظ زید رو به منزلت معنای زید. سوم، گفتن آقا واضع اعتبار میکنه، لفظ رو اداتن لچی؟ اداتن لدلالت علی المعنا. این قائل سوم گفته ما دو قسم ادات داریم، یه ادات تکوینی داریم مثل کلید، مثل اره، مثل چکش. شما با کلید چیکار میکنین؟ اداتون للفتح. اره چیه؟ اداتون للنشر. چکش چیه؟ اداتون للضرب، برای کوبیدن. خب اینا ادات تکوینن، یه ادات اعتباری داریم، مثلا لفظ انسان اداتون لدلالت علل چی؟ علا معنا. لفظ زید اداتون لدلالت، یعنی واضع اعتبار میکنه این اداتون لانتقال الى معنا. این سه سیاقت از نظریه اعتبار.
با اصل نظریه اعتبار
چه فهم؟ عرض کردیم اعتبار یک نظریه سه سیاقت داره، این سیاقت وضع، تنزیل، اعتبار عداتیت. سه سیاقت داره، سه تعبیر داره، سه لسان داره.
تنزیل
گفتن آقا شما مثلا زید رو تنزیل میکنین منزلت الاسد، اما یه دفعه بجن که زید رو تنزیل کنین منزلت الاسد، لفظ زید رو تنزیل میکنین منزلت این معنا. ها، یعنی میگین این لفظ همون معناست، زید همون اسد، زید اسد اصلا. تنزیل میگیم زید تنزیل میکنیم منزله شیخ انصاری، میگیم زید همون شیخ انصاریه. نه همون خودشه تنزیل. میگیم این همان است، میگیم لفظ زید همان معناست، لفظ انسان همون معنای انسان و همون حیوان ناطقه.
تکوین که با اعتبار ما تغییر نمیکنه.
خب این کلا نظریه اعتبار، نمیخوایم وارد نقدش بشیم. نظریه اعتبار و انشاء گفتن این سه سیاقت رو داره: وضع اعتباری، تنزیل اعتباری است، یا اعتبار و لفظ عدات هم. آره اینا سیاقت هم فکر مهم نیست. جامعش چیه؟ اعتبار و انشاء.
دوم
و سوم رو یادداشت نکردم، اما تو اون قول اول چون شخصیت معروفیه، آره، اما دوم و سوم احتمال داره که حتی ساختگی علما باشه. یعنی علما خیلی وقتا چیزایی میسازن برای اینکه نقدش کنن، توسعه پیدا کنه، تعمیق پیدا کنه. همش تحت نظریه اعتباره. خب نظریه اعتبار یه اشکال مشترک داره و اون اینه که آقا این دلالت و نقل و انتقال و تعاقب یک امر واقعی است. خب وقتی یک امر واقعی است، چطور در طول یک اعتبار و یک انشاء چیه؟ یک امر واقعی تحقق پیدا میکنه. گفتن بله، ما در طول یک اعتبار در دو مورد یک تحققی داریم. یکی در موردی که یک اعتبار منشأ یک امر اعتباری میشه. مثلا من میگم بعت هذا الکتاب به دیناره، اعتبار میکنن، اعتبار میکنن ملکیت شما رو بر این کتاب. اما در طول این اعتبار من چی اتفاق میفته؟ یک علقه اعتباری بین این کتاب و بین این ما واقع میشه، بین اون کتاب و اون مشتری علقه اعتباریه یا عقلائیه پیدا میشه. در طول اعتبار من به مشتری میگم بعت کتاب به دیناره، اونم میگه قبول تو. در طول این ایجاب و قبول چیه؟ یک علقه اعتباری پیدا میشه، اعتباری و عقلائی پیدا میشه بین کتاب و بین مشتری. نه علقه اعتباری، ولی دیگه ملکیت علقه اعتباری. اما در اینجا بین دال و مدلول چیه؟ این تعاقب و سببیت امر واقعی اعتباری نیست، امر واقعی است. مثل علیت بین نار و حرارت هیچ فرقی نمی‌کنه. چطور میشه یک امر اعتباری، یک اعتبار علقه واقعی رو ایجاد کنه بین دو شیئی که واقعا علقه‌ای نیست؟ یکی هم در جایی شده که گفته شده که در طول یک اعتبار انسان‌ها در مقابل این اعتبار فعل ارادی انجام میدن. مثل چی؟ مثل این که حکومت اعتبار میکنه مالیت رو برای این اسکناس. وقتی که مالیت رو اعتبار نمیکنه برای این اسکناس، عقلا چی کار میکنن؟ با این اسکناس معامله میکنن. برنج میدن پول میگیرن، روغن میدن پول میگیرن، فرش میدن پول میگیرن. اگر اون اعتبار نبود این فعل ارادی و اختیاری نبود. اما دلالت چیه؟ دلالت یک امر قهری غیر ارادیه، غیر اختیاریه. اولا واقعیه، ثانیا غیر ارادیه. تا شما لفظ انسان رو میشنوید صورت معنا در ذهن حاضر میشه، تا لفظ زید رو میشنوید صورت معنا در ذهن حاضر میشه. پس بنابراین چیه؟ بنابراین این اعتبار نمیتونه این سببیت واقعی، این علقه واقعی رو توضیح بده. این نمیتونه توضیح بده. این یک نظریه، بهش گفتیم نظریه اعتبار.
اول
دوم فرض
پیدا بشه
دوتاشون
اعتبار
کنن در طول اعتبار. نه، در اولی در طول اعتبار یک امر اعتباری محقق میشون، نه امر واقعی. چون علقه بین مشتری و کتاب چی بود؟ اعتباری بود. در دومی گفته شده که انسان‌ها در طول یک اعتبار به اراده و تصمیم خودشون کار انجام میدن. اگر دولت اعتبار مالیت برای این اسکناس نمی‌کرد، شما این اسکناس ها رو در هر مغازه‌ای ببرید، کسی به شما چیزی نمیده. به اراده و اختیار خودشون. حتی در طول بعد از اعتبار هم میتونن معامله نکنن. بگن نه آقا ما پول نمیخوایم، ما مثلا کالا میخوایم. اما نه، بعد از اعتبار دولت شما اسکناس رو به هر شخصی که میدین به ازاش اون کالا رو به شما میده. اما در اینجا، یعنی در دلالت، اولا واقعیست نه اعتباری، ثانیا غیر ارادیست نه ارادی. شما تا لفظ انسان رو میشنوید صورت معنا تو ذهن شما حاضر میشه، تا لفظ شجر رو میشنوید صورت معنا در ذهن شما
اعتبار اختیاریه. اعتبار اختیاریه،
خود اعتبار بر امر اختیاریه. اما اینکه دیگران معامله میکنن اونم اختیاریه. اما در اینجا چیه؟ در اینجا اینطور نیست. تا لفظ میشنوید بلافاصله بدون هیچ اراده ای و هیچ قصدی، حتی اگه اراده کنید که بعد از این صور معانی به ذهن شما فایده ای نداره، تا لفظ به گوشتون میخوره صورت معنا تو ذهن حاضر میشه. یعنی آن تحقق این با یک فاصله زمانی بسیار بسیار اندک، شاید مثلا در یک میلیونم ثانیه، یک صد هزارم ثانیه، بلا فاصله بعد از تحقق اون لفظ مسموع صورت معنا تو ذهن شما میاد. نظریه دیگه نظریه جعله. این نظریه منسوب به مرحوم آغازی های عراقیه. در کتاب نهایت الافکار جلد یک صفحه 26 مرحوم آغازی ها میگفت آقا دلالت سببیته، یعنی دال یعنی لفظ مسموع، سببون لچی؟ لحضور و وجود صورت المعنا فی الذهن. سببیتیست بین دال و مطلوب. میگو وضع یعنی چه؟ جعل و سببیت. سببیت رو جعل میکنه. واضع کسی هستش که این سببیت رو جعل میکنه. اشکالی که بر فرمایش ایشان شده که سببیت امر واقعیست نه امر حقیقی، وجود نداره. جعل فقط در دایره امور حقیقیه، یعنی اموری که وجود دارن. خب این امر واقعی جعل قبول نمی کنه. پس بنابراین چرا جعل قبول نمی کنه؟ خوب دقت کنی، امور حقیقی یعنی امور موجود یا حادثن یا قدیم، و اگر قدیم باشن یا ابدین یا غیر ابدی. کلن هر موجودی یا حادثه یا قدیم، اگر قدیم باشه یا ابدی است یا غیر ابدی، کلا به موجود ازلی ابدی میگن سرمدی. موجود
حقیقی،
موجود یعنی امر حقیقی، شیء حقیقی یعنی موجود، یا حادثه یا قدیم، و اگر قدیمه یا ابدی است یا غیر ابدی. دقت فرمودید؟ وقتی بنابر این اشیا یعنی موجودات یا حادثن یا قدیم، قدیم یا ابدی یا غیر ابدی. اما بریم سراغ امور واقعی، اینا ازلی یا ابدی هست؟ یعنی مسبوق ازلی و ابدی هست، این سرمدی هست. ازلی یا ابدی هست، خوب دقت کنین، امور ازلی دیگه جعل بر نمیداره، ایجاد بر نمیداره. چطور اینا ازلی هستند و ابدی؟ فرض کنید یه نار رو در نظر بگیرید، این قطعه نار، این علت است برای یک حرارت. نار الف که در این زمان موجوده و حرارت ب که اونم در همین زمان موجوده، میگیم بین این نار، این نار موجود و این حرارت موجود چیه؟ سببیت علیت. بین این دو سببیت و علیت، این نار و این حرارت. خود این نار حادثه، این حرارت حادثه، اما سببیت بین این دو وجود چیه؟ ازلیه. یعنی قبل از این که موجود بشن بین اون دوتا سببیت بوده، و بعدم که معلوم نشدن باز سببیتشون ابدیه. سببیت بین این نار و این حرارت،
این واقعیه.
بله واقعیه. این امر همیشه امور واقعی از این قبیلن، ازلین و ابدین. فرض کنین یک ناری میخواد 1 میلیارد سال بعد ایجاد بشه و بعد از اون 1 میلیارد سال در اون زمان یه حرارتی هم ایجاد میشه، اسم اون نار الفه و اسم اون حرارت با هست. الان اشاره میکنم به اون نار موجوده چی در 1 میلیارد سال بعد. میگم آیا بین اون نار و اون حرارت یک سببیتی هست یا نیست؟ میگیم برای سببیت، سببیت از ازل تا ابد هست.
الان
این تسامحه چون موجود نیست، یعنی سببیت بین اون دوتا امر واقعی، امر موهومی نیست.
مثل مجاورت هم،
مثل مجاورت، مثل استحاله، مثل سابقیت، علیت، معلولیت، امکان، امتناع، تمام اینها. پس بنابراین اینا امور واقعی یاد جل بر نمیدارن. محتمل است که مرحوم میر آغازی عراقی یه معنای دیگری تو ذهنش بوده، یعنی در طول جعل و ورز این سببیت واقعی چیه؟ طرفینش حادث میشه، یعنی قبل از اینکه جعلی باشه بین لفظ الف و معنای به سببیت نبود، اما بعد از این ورز چیه؟ این سببیت هست، سببیت بعد الورز. منتها با جعل این کار کرده، نه اینکه مرادش جعل سببیت بوده. میشه توجیه کرد کلام مرحوم آغازیانه، منتها مهم نیست. منتها به آغازیان نسبت میدادن که واضح جعل سببیت میکنه، جعل علقه میکنه، جعل دلالت میکنه. خب این نظریه دومه که قابل قبول نیست، کما اینکه در اعتبار انشاءالله در آینده میگیم اون نظریه که قبلا گفتیم، در نظریه اعتبار شاید مرادمون یک معنی دیگری بوده، نه اینکه دقیقاً بخوان بگن اعتبار علت است برای چی؟ برای دلالت. مثلا علت مؤده بوده، ما علل مؤده هم بهش میگیم علت، یعنی اون اعتبار به منزله چیه؟ علت مؤده است برای اون دلالت. علت مؤده علت نیست، علت مؤده اسب آبیه. شاید مراد اونها که میگفتن منشأ دلالت وضعه به نحو علت چیه؟ مؤده. مثلا میگیم که وجود زید علت است برای وجود فرزند، اگر زید نبود ولد هم نبود. زید سبب الوجوده، اما این سببیت و علیت علت مؤده است. بلا هیچ نقشی چیه؟ در وجود و پیدایش این ولد نداره، علت مؤده. خب
علت
مؤده علت نیست، یعنی در منشأ وجود نیست، منتها اگر نباشه معلول هم موجود نیست، یعنی مؤده برای وجوده، فقط در حد اعداده، اما در وجود نقصی نداره، یعنی فقط مؤده یعنی اعداد کننده. مثل این که ما اگه بخواییم در باز کنیم باید بریم نزدیک در، این مشی تا کنار در رو بشه کنه علت مؤده، اما در باز شدن در این راه رفتن من نقصی نداشت، لذا راه رفتن من تا کنار در میشه علت مؤده. پس تا اینجا با دو تا نظریه آشنا شدیم، یکی نظریه جعل، یکی نظریه اعتبار. نظریه سوم انشاءالله این فردا توضیح میدم، نظریه تعهد، نظریه مرحوم آقای خویی هستش. شروع کنیم طول میکشه مقداری، چون هم باید بگیم و نقدم باید بشه.
تعهد از اون دوتای خود ضعیفتره بله؟
چی گفت ضعیفتره؟ منطقه یه مقداری از یک حیث ضعیفتره و از یک حیث دیگه قویتره. چون چیه؟ چون میتواند یک توجیهی برای این دلالت و نقل و انتقال باشه. آره، منطقش مشکلات باز جدی داره که بر قبلی ها وارد نیست، تا انشاءالله فردا وارد در نظریه تعهد میشیم.